بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، یک شنبه 22 دی 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علیه واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت میکردیم و اون چی که به نظر میاد کمان که دوستان بعضی فرمودن، ظاهرا بند 10 رسیدیم که والحمدلله علی معرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته. اما قبل از اینکه دعا رو آغاز بکنم، یک صلوات با توجه برای شادی روح مرحوم شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشون که به درجه رفیع شهادت رسیدن، و همچنین یک صلوات با توجه هم هدیه بکنیم به روی کسانی که در این حادثه سقوط هواپیما به رحمت خدا رفتن. همه اون بزرگواران رو با صلواتی یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحبت در زمین حمد بود و امام سجاد مشخصا در این بند 10 فرمود والحمدلله الذی والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه. در این جملاتی که در پیش رو داریم، کلمه من در تمام این جملات خودنمایی میکنه. والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم و الى آخر. اینجا من چه منیه؟ من گاهی اوقات من بیانیه است، گاهی اوقات من بعضیه است. گفتیم من بیانیه اینه که بیان میکنه اون قبل خودش رو. یعنی چی؟ یعنی والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه. حمد مخصوص اون خدایی است که ما شناسوند. خب چیو ما شناسوند؟ بیانه که بیان باشد، من بیانی یعنی این که بیان باشد از نفسش را، یعنی اون چه که به ما شناسوند و ما داریم برش حمد میکنیم نفسشه، یعنی خودشه. و الهمنا و باز این والحمدلله سر همه این جملات بعدی در میاد دیگه، یعنی والحمدلله علی ما الهمنا من شکره. و حمد مخصوص اون خدایی است که الهام کرد به ما. او چی الهام کرد؟ فرمود که بیان باشد از شکرش. باز والحمدلله علی ما چی؟ فتح لنا، که به روی ما گشود. شیرو میگه من که بیان باشد آنچه که به روی ما گشود، که بیان باشد از ابواب علم به ربوبیتش، که حالا توضیح میدیم. این بنابراین که ما من رو به بیانیه بگیریم. اما ایده میام میگه که آقا این که شما من رو به بیانیه بگیرید به این طریق، خب این که با واقعیت فاصله داره. شما بگید من رو به بعضیه بگیرید، یعنی خدا واقعا اونچه که هست که به ما شناسونده نشده، و خدا و ما هم که میخوایم شکرش رو به جا بیاریم، اون چه که شایسته شکر اوست که به ما الهام نشده، که اون چه که از ابواب علم به ربوبیتش وجود دارد که به ما. شما وقتی من بیان بگیری یعنی کلش، یا بعض از خودش را به ما شناساند. والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه، یعنی بعض از خودش را به ما شناساند. ما بعض از مراتب شکرش را به جا می آوریم و ما بعض از ابواب علم به ربوبیتش به روی ما گشوده شده است. بنابراین شما منو بیه منو بعضیه بگیر. چرا منه؟ بیانیه میگیرید. به نظر میاد خیلی رو این توقف کردن، این که من بعضیه بگیریم، چرا شما حق نداشتید من بیانیه بگیرید، به نظر خیلی شاید دقیق نیاد. چرا؟ چون اون گویندهی که این حرف رو میزنه این رو به وضوح پذیرفته که خدا اون چه که هست و اون چه که سزاواره که کسی نمیتونه رو بشناسه، چون خدا موجودیست نامحدود. این نامحدود رو که شما با یک محدود نمیتونید بشناسید، چون عقل انسان ولو در اوج باشه، عقل کلم که باشه، به هر حال محدوده چون مخلوقه. خب یه مخلوق محدود که شما نمیتونید یک موجود خالق نامحدود رو بشناسید. میخوام بگم اینا رو ما مفروغون ان گرفتیم که داریم این حرفا رو میزنیم. بنابراین شما نیا مثلا اینجوری بگو که نه حتما باید من رو من بعضیه بگیریم. خب اینو شما پذیرفتیم که مفروغون ان گرفتیم این رو. خب معلومه که خدا رو اونجوری که هست نمیشه شناخت. اما این که الحمدلله علی ما، بنابراین میخوام بگم من بیانیه گرفتن چیز بدی نیست، کما اینکه اسد علی خان کبیر در ریاض السالکین من رو من بیانیه گرفته. بعضی اومدن انقلتایی کردن که به نظرم این بعض خیلی وجهی نداره. نه اینکه بگم در معنی غلطه ها، اما من بیانیه طوری نیست اگه من بیانیه بگیری، چون کسی که این حرف رو میزنه خودش در جاهای مختلف صحیفه سجادیه فرموده اون جوری که تو شایسته شکرگزاری است، شکرگزاری باید نسبت به تو انجام بشه، ما نمیتونیم. اینو در دعای 37 داد میزنه امام سجاد علیه السلام که این فرماد ولو انسان در اوج شکرگزاری خدای متعال باشه، عبارت شایتونه دعای 37، ولو انسان در اوجش باشه فاشکر و عباده که عاجزون ان شکرک، این بنده سوم، شاکرترین بندگان تو به درگاه تو عاجز از شکر توست. این رو واضح و روشنه. پس اینی که امام سجاد اینجا علیه السلام میاد این رو فرمود و الهمنا من شکر، شما منو منو بیانیه بگیر، چون اونا رو ما قبلا مفروغون ان گرفتیم، پذیرفتیم که موبال ما عمرن نمیتونیم ولو شاکرترین باشیم. اما اون چی که میخوام مرتج و قرار بدم این والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه. امام سجاد در این دعای ابو حمزه سمالی میفهمد که لولا انت لم ادر ما انت، و اولش میفهمد بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، خدای من تو رو با خودت شناختم و تو خودت بودی که ما رو به مسیر خودت و خودت رهنمون کردی. لولا انت، اگه تو نبودی، لم ادر ما انت، ما هیچ وقت نمی‌فهمیدم تو کی هستی. این که خدای متعال خودش رو به ما شناسونده، چی جوری شناسونده؟ ببینید من یه نکته رو عرض بکنم. امام اینجا نمیاد بفهمد الشکر لله علی ما عرفنا من نفسه، نمیدونم الشکر لله علی ما الهمنا من شکر، اینجوری الحمد میاد میگه، چون حمد گفتیم یعنی ستایش و در واقع به قدرت خدای متعال امام داره توجه میده. یعنی امام اون بعد قدرت خدای متعال رو داره ستایش میکنه. یعنی اگر بک عرفتوک، ما تو رو شناختیم با خودت به سبب خودت، چجوری انسان خدا رو با خود خدا بشناسه؟ اصلا امکان نداره شما خدا رو با خود خدا به این معنای ظاهری بشناسی، مگر اینکه اون رو محدود به مخلوقاتش بکنی. یعنی شما باید یه چیزی رو ببینی بالاخره پی به اون مؤثر ببری. یعنی عقل همینجوری بشینه هیچی هم نمیخواد، هیچی هم نبینه و به هیچی هم دسترسی نداشته و نداشته باشه و از این حرفا. چجوری بکه عرفتوک، تو رو با خودت شناختم. ولی اگه تو نبودی من نمیفهمیدم تو کی هستی. لولا انت لم ادر ما انت، جالبه نمیفهمد لولا انت لم ادر من انت، تو کی هستی؟ میگه اصلا نمیفهمیدم تو چی هستی. ما رو میاره، ما انت چی؟ تو خودت ورود کردی، ورود نمیکردی ما نمیفهمیدیم. خب چجوری ورود کرده؟ ما با این خیلی کار داریم، ما با این کلام دارم عرض می‌کنم، چون در ادامه امام بحث حمد رو وقتی مطرح میکنه حمدن میاره اونجا، خیلی روش باید چکشکاری بشه که این حمدنها واقعا چی میخواد بگه، که حالا به صورت مفعول مطلق نوعی بگیرید یا تأکیدی بگیرید، که میام همونجا حالا یک تا جمله عرض میکنم. خدای متعال به واسطه مخلوقاتشه که شناخته میشه، به همین جهت چون مخلوقات چه از حیث کمیت چه از حیث کیفیت محدودن ما هم خدا را محدود می شناسیم. لذا فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، هیچ وقت ما نفهمیدیم بالاخره کی چی، در حدی خودت شناسوندی. خب این در حدی خودت شناسوندی چجوری شناسونده؟ تشریعن چجوری شناسونده؟ با مخلوقاتش دیگه. لذا شما خطابات قرآن کریم رو اگر نگاه کنید، اون جایی که کلمه حمد رو به کار میبره، تقریبا خود الحمد حدود تا اونجا که حضور ذهن دارم 28 بار در قرآن کریم استخدام شده، به کار گرفته شده الحمد. و نوع اونجایی رو که حقیر دقت کردم، جلوه قدرت خدای متعال رو توجه داده و حمد کرده. مثلا الحمد لله، یه کدوم خدا میگه؟ رب العالمین. میگه الحمد لله، کدوم خدا؟ الذی خلق السماوات والارض و له الحمد فی السماوات والارض. الحمد لله الذی جعل الشمس ضیاء. این همش جلوه ای از جلوه های خدا رو توجه میده، خدا رو حمد میکنه. پس اگر انسان میخواد به این حقیقت دسترسی پیدا بکنه، چون میدونید اینی که میفهمد عرفنا من نفسه، این عرفان بالاخره معمولا به دو سه طریق اتفاق میفته، این که انسان خدای متعال رو بشناسه. یکیش عرفان فطریه. این چی؟ یعنی فطرت انسان به ما و انسان، خودش با خودش وقتی خلوت میکنه اجمالا میفهمه یه موجدی داره، یه ایجاد کننده ای داره. این فطرت انسان این رو میفهمه. چون ما در همون بحث خدمت شریفتون که عرض کنم، و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، اونجا هم همین حرفا رو داریم. فطرت انسانی رو میفهمه. پس گاهی اوقات عرفان فطریه، گاهی اوقات عرفان استدلالیه، یعنی زیر سایه استدلال این رو میفهمه، مثل اینکه از یه دودی پی به یه آتشی میبره. و گاهی اوقات یقینیه، یعنی به مرحله‌ای میرسه که شهود میکنه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به اون مرحله میرسه. اما این اول بسم الله رو، ابتدای قضیه رو، هر کسی بر اساس فطرت الهی که داره یک مقدار تأمل در خلقت بکنه به راحتی میفهمه. لذا تو این سوره زاریات به نظرم آیه 20 یا 21 باشه، 20 و 21، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. من تو خود شما هستم، نشانه های من در خود شما هست، نمی‌بینید؟ یعنی میخوام بگم انسان وقتی چی جوری میشه عرفنا من نفسه، که من میگم والحمدلله اولش آورده و دلالت بر قدرت خدای متعال میده، و لذا استخدامات الحمد در قرآن هر جا به کار برده شده جلوی از قدرت خدای متعاله. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. این نزول قرآن بر قلب مطهر پیغمبر اکرم، خب این قدرت میخواد، لذا حمد میکنه. یعنی شما حمد رو وقتی در قرآن کریم مورد بررسی قرار میدید، به جلوه از جلوه های قدرت خدای متعال توجه داده میشید. پس برای عرفنا من نفسه که حمد داره به جا میاره، چاره ای نداریم برای اینکه بریم به مخلوقات خدای متعال توجه بکنیم، تا زیر سایه اون چه که از مخلوقات میبینیم پی به خالق ببریم. بعد اون موقع به عظمت اون خالق، اوصاف اون خالق خود به خود انسان میرسه که بالاخره اونی که تونسته همچین عظمت رو بیافرینه صاحب قدرت بوده، اونی که تونسته این پیچیدگی رو ایجاد بکنه صاحب علم بوده. بعد به اوصاف اون خدای متعال انسان میرسه. حالا امام سجاد علیه السلام برای اینکه خدا خودش رو به ما شناسوند، حالا با همین ابزاری که هست و با این چیز، بر این خدا رو حمد میکنه. حالا چرا خدا رو حمد میکنه؟ حکته اینجاست دیگه، چون امام که علیه زبلا کار لغف که انجام نمیده. چرا امام سجاد خدا رو حمد میکنه بر اون چی که خدا خودش رو به خودش شناسوند، به ماها شناسوند؟ من خواهم خواهش کنم این مقدار روی این تحمل کنید. ببینید صحبت سر تشریع، شما در مقام تکوین میبینید سوسمار شهادت میده به رسالت پیغمبر اکرم به اذن خدای متعال، سنگ ریزه در دستان مبارک حضرت به رسالت پیغمبر اکرم شهادت میده، یا در اون خطبه قاصه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که خطبه 190-192 باشه درخت شهادت میده به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم. ما در مقام تشریع داریم صحبت میکنیم، یعنی تمام عالم یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یعنی همین دیگه، یعنی تمام عالم با زبان بی زبونی دارن خدا رو تسبیح میکنن، یعنی چی میگن؟ والله به خدا ما یک کسی رو داریم که ما رو آورده. اما وقتی امام اینجا خدا رو حمد میکنه معرفنا من نفسه، در مقام تشریع قاعدتا بر این خدا رو حمد میکنه، این نشون میده اگر این معرفنا من نفسه نبود ما به اون هدف از خلقت خودمون نمیرسیدیم. حالا که شده عرفنا من نفسه کرده خودشون شناسونده، پس ما به هدف از اون خلقت خواهیم رسید انشاءالله. چی جوری؟ اینجوری جالم همینطوره. بله همینطوره، کاملا همینه. اونجا حالا دیگه اون بحث عرفان بالاتر از حتی عادی رو داره تقاضا میکنه دیگه، یعنی عرفان عادی یک توحید فطریه که همه دارن. متوجه عرض بنده هستید؟ میخوام بگم اگر من میخوام بگم هر چیزی رو که امام سجاد علیه السلام برش حمد خدا رو به جا میاره یه چیزی توش هست، یه دست در نکنه که ما رو جلوی از جلوی قدرت خدا بودیم حمد به اون ناظر به اون مطلبه که خود تو ماشو ناسوندی یا نمیشناسوندم چی میشد. ببینید در تفسیر البرهان اگر نگاه بکنید ذیل آیه 28 سوره فاطر انما یخشى الله من عباده العلماء، اونجا روایتی رو از خود امام سجاد علیه السلام راویش هم همین ابو حمزه سومالیه که امام سجاد علیه السلام فرمودن فمن عرف الله، متوجه کنید هر کی خدا رو شناخت خافه ازش میترسه، یعنی عظمت و نه خدا گودزیلاست چهره ترسناکی داره، این منظور نیستا، درک عظمتی ازش میترسه. خب حالا گیرم ترسید چطور میشه؟ اینجا رو گوش کنید، فهمود و حث الخوف علی العمل بطاعت الله، فهمود این خوف او رو تحریض و تشویق و میکشونه به سمت چی؟ به اطاعت فرمان خدا. خب وقتی کشون به سمت اطاعت فرمان خدا چطور میشه؟ من قبلا گفتم سیستم ما اینطوری تعریف شده از طرف خدای متعال، سیستم رشد و تعالی ما. یادتونه در اون جریان حضرت موسی و فرعون که سوره طه برش توجه داده که وقتی فرعون گفت و ما ربکم و یا موسی پروردگار شما دوتا کیه؟ اون گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این پروردگار ما اون کسی که خلقت هر چیز رو او عطا کرد سپس بر مسیر خودش هم رهنمون کرد. خب به غیر از انسان و اجنه که دارای اختیار هستن و واجب و حرام دارن و عقل دارن و از این حرفا، خب ما بقیه که در مسیر هدای خودشون دارن حرکت میکنن تکوینن. اما تشریعن که حالا موسی هم فرستادی همون خداست اومده میخواد ما رو به سمت خدا رهنمون بکنه، چه زمانی انسان به سمت اون خدا رهنمون میشه و مطیع او میشه اطاعت فرمان او میکنه؟ زمانی که رو بشناسه. فقط فمن عرف الله خافه و حسه الخوف علی العمل بطاعت الله. سیستم ماها از نظر تشریعی دارم عرض میکنم که چطور انسان رشد میکنه اینجوری تعریف شده، اگر انسان اطاعت فرمان خدای متعال بکنه زیر سایه اطاعت فرمان خدا ایمان او هر چی که از اون نمیناپذیره رشد میکنه، وقتی ایمان رشد پیدا کرد به کمال انسانی خودش نائل میشه. خب حالا همه اینها مقدمش چیه؟ عرفان خداست. فمن عرف الله خاف و حس و خوف علی العمل بطاعت الله. پس اگر این عرفان و اگر این معرفت نبود چی میشد؟ ما به عمل بطاعت الله زیر سایه عدم خوف که اون عدم خوف هم زیر سایه عدم عرفان نمیرسیدیم، وقتی نمیرسیدیم به کمال انسانی خودمون نمیرسیدیم، یعنی علیازو بالله علیازو بالله بل نسبت شما گوسفند ما جلوتر بود. امام خدا رو حمد میکنه برای این قضیه. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ دست در نکنید که خودتون شناسون دیگه نمیشناسون دیگه. ما خوف نداشتیم، خوف نداشتیم، حسن و علل عمل به طاعت الله نشیم، حسن به طاعت الله نشیم که نمیرسیم اونجا که باید برسیم. برای دست در نکنه اون موقع گوستان اما جلوتر بود اینجوری. پس این عرفان مهمه. حالا در این مسیر کسب معرفت، این چیزی که برادرمون الان فرمودن اینجا موضوعیت پیدا میکنه که انسان دعا کنه که عرفنی نفسک، چون اگر اون عرفان بیاد انسان برای رسول بزرگوارش جایگاه قائل میشه. من قبلا مکرر گفتم یه اون خدای بود با اون همه عظمت، یه خب این فرستاده اون خداست، براش احترام قائل میشه. بعد میگه اون فرستاده اون خدای فلان فلان بود، میگه خب میگه این وصی اون رسول خداست، بر اون هم احترام قائل میشه. ولی اگر اینها هیچ کدوم نباشه زلل تو اندینی. خب وقتی زلل تو اندینی اتفاق میفته زیر سایه عدم عرفان، حالا که این معرفت رو داده جادان انسان سپاسگزار خدا باشه دیگه. والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه. اینا چیزاییه که روزمرگی نوعا بر ما غلبه میکنه و ما ها به این نکات توجه نداریم. که آقا الان که من صبح پا شدم از خواب چهار تا الحمدلله رب العالمین گفتم، توجه داشتم که همینو از طلب خداست و و و و و و اینا یه خودش به ما نمیشه، ما بلد نبودیم. امام ما رو از این حالت خارج میکنه و الحمنا من شکره. خب این ما رو مفصل در همین بند 9 در موردش صحبت کردیم. امام باز خدا رو حمد میکنه که ما رو در مسیر شکرش قرار داد، الهام کرد اصلا تو دل ما انداخت که ما باید شکرگزارش باشیم. خب اینجا هم شما همش باید به این چرایی ها پاسخ بدید. چرا امام خدا رو حمد میکنه بر الهام، بر شکر خدا که الهام کرده به ما شکرش رو؟ چرا؟ ما قبلا مفصل صحبت کردیم در ضمن همین بند 9 که اگر ما شکرگزار خدا نمی بودیم چه اتفاقی می افتاد و گفتیم تمام هم مقام شیطون هم همینه که ما نباشیم. این رو توجه دادیم با این 17 سوره اعراف که اون خبیث گفتش که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم یه کاری میکنم که ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب این ولا تجد اکثرهم شاکرین یعنی چی؟ یعنی زیر سایه عدم شکر انسان به عدم اطاعت فرمان خدا میرسه. نمیرسه که نمیشه که فرمان خدا رو مطیع باشه، چون شکرگزاری یعنی چی گفتیم؟ گفتیم یعنی انسان همش خودشو مدیون میدونه. وقتی شما نعمت رو از خدا دونستی و از اون طرف هم غرق در نعمتی، عقل میگه کسی به تو احسان کرد از زیر دین این احسان باید خارج شی که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میگه چجوری از دین این دین خارج شم؟ میگه اطاعت فرمانش کن. همون حرفی که حالا ما در ادامه همین دعای اول هم میخونیم که در اول دعای 44 هم خوندیم که والحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لاحسانه من الشاکرین. پس اگر ما اهل حمد باشیم احسان خدا را شاکریم، که اگر اهل حمد نبودیم چی میشد؟ اونجا باز در ادامهش چی فهمود؟ فهمود ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، جزاء محسنین رو ما بده اگر ما اهل حمد باشیم که احسان خدا را شاکر باشیم. پس اگر ما اهل هم نبودیم یعنی احسان خدا را شاکر نمی بودیم، جزای محسنین را به ما نمی داد. و جزای محسنین، من کف قضیه را اگر بخوام ببینم، کف آره این چیزی که من تحت عنوان کف ازش یاد میکنم به یه معنا سقفم میتونه باشه ها، اون آخر آیه 56 سوره اعرافه که مکرر توجه دادم که ان رحمت الله قریب من محسنین، رحمت خدا نزدیک به آدمای محسنه. پس اگر من شکرگزار خدا نباشم رحمت خاصی خدا من رو فرا، اینو مؤکدن تایید، رحمت عامه که شامل همه شده و رحمتی وسعت کل شی، کفار هم سر سفره خدا میخورن، اینو من قبلا مفصل توضیح دادم. اما اون رحمت خاصی خدا رو برای اینکه انسان جلب بکنه باید اهل چی باشه؟ احسان باشه، محسنی، چون ان رحمت الله قریب من المحسنینه. حالا شما ممکنه میگه آقا چرا گیر دادی به این رحمت که این آقا توجه کنید، اگه تخته بود من مینوشتم ناکنید دارم چی میگم؟ دارم میگم امام بر این که خدا شکر را بر ما الهام کرده، ما میگه حمد خدا رو به جا بیار. میگم چرا حالا چی کاری که من برای این که خدا شکرش رو به من الهام کرده من حمدش رو به جا بیارم؟ میگه ببین اگر شکر خدا رو به جا نیاری اهل احسان نیستید، همون اول دعای 44 هم دارم توجه میدم، اگر اهل احسان نباشی لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین نیستی، جزای محسنین هم به تو نمیدن چون اهل احسان نیستی، اهل شکرگزاری نیستی. میگیم اگه جزای محسنین رو به ما ندن چی میشه؟ میگه جزای محسنین رحمت خدا بود که به اینها قرب داشت. ان رحمت الله قریب من المحسنین. میگم ای بابا چرا سختش میگونی؟ خب الان رحمت خدا شما الان منشه چطور میشه؟ فما ببین اینو دیگه باید آیات مختلف قرآن خدا رو خدای متعال در قرآن رو بخونی که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر رحمت خدا فضلش نبود همه شیطان تبعیت میکردیم اگر عده کم. پس رحمت خدا در مورد من موضوعیت داره تا من تابع شیطان نباشم. یا انتهای 21 سوره مبارکه نور رو که مکرر و مفصل تذکر دادم که ولولا فضل الله علیکم و رحمته او ما زکا منکم من احد ابدا. اون رحمت خدا اگر در مورد شما ها نباشه احدی از شما پاک و پاکیزه نمیشید. ولکن الله یزکی من یشا، خدا هر کی رو بخواد پاکیزه میکنه و او رو ترفیع ایمان میده. خب من یشا هر کی رو بخواد کیان؟ محسنین. محسنین کیا بودن؟ اهل شکر بودن. پس اگر ما اهل شکر نبودیم تابع شیطان بودیم، اگر اهل شکر نبودیم به ترفیع ایمان و اون درجاتی که باید برسیم نمیرسیدیم، بل لعزیدنکم نمیشدیم، چون لئن شکرتم لعزیدنکم، اگه این نبود نمیشدیم. و اصلا کما اینکه جلسه قبلم ایچه بسا توضیح دادم یکی از وجوه کفر را دارا بودیم. یادتونه گفتم یه روایتی رو مرحوم کلینی در کافی شریف داره در تحت عنوان این باب، باب و وجوه اقسام الکفر. یادتونه؟ نمیدونم شاید هم نگفتم که در این باب کافی شریف همین تو این باب همین یه دونه روایت اومده و این روایت هم مفصله که ابو عمرو زبیری از امام صادق میپرسه که آقا اقسام کفر رو در قرآن برای من نام ببر، که امام صادق علیه السلام میشمانه به سومیش که میرسه میفهمد و اما وجه الثالث کفر و نعم، وجه سومش قسم سومش کفر نعمته. یعنی انسان زیر سایه عدم شکر گذاری خدا به او میگه کافر، اما نه کافر در نقطه مقابل ایمان، که اونجا در حدیث جنود عقل و جهل اومد ولی ایمان و ضده الکفر، اون کفر در نقطه مقابل ایمانه که یکی از وجوه کفره. اما کفر نعم چی؟ ایمان با آیاتی استشهاد میکنه، از جمله به اون آیات حضرت سلیمان استشهاد میکنه که وقتی اون تخت ملک سبا رو جلوش حاضر کردن گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و تمود و من شکر فان انما یشکر الله و من کفر فان ربی غنی کریم. یعنی به عدم شکر گذاری کفر اطلاق شده. یا امام صادق علیه السلام دوباره به همین آیه 7 سوره ابراهیم هم استشهاد میکنه که لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و ما اینم از جمله اقسام وجوه کفر به معنای کفر نعمه. پس اگر الهام شکر به ما نمی کرد یعنی ما کفر نعم می کردیم، و وقتی کفران نعم می کردیم می شد لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب حالا که این کارو نکرده خدا بلکه الهام شکر کرده، ما لعزیدن نکن میشیم، نه عذاب شدید ما رو بگیره. بنابراین جای حمد داره دیگه، امام حمد خدا رو میکنه. واضح شد چی عرض کردم؟ میخوام بگم تک تک عبارات که امام سجاد خدا رو حمد میکنه یه جا رو داره میزنه به نکته مهمی داره توجه میده که بینی و بین الله اگر خدای متعال عرفنا من نفس نمیکرد، الهمنا من شکر نمیکرد، ما بیچاره بودیم. من همین رو میخوام بگم. و فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته. حالا این به ربوبیته که ابواب علم به ربوبیتش را به روی ما گشود. من اینجا البته این نکته رو هم توجه بدم، شما این حرفا رو بالاخره امام سجاد علیه السلام داره به خدا تر میکنه، مصداق اتم این حرفا خود ولی بزرگوار خداست. این که ابواب علم به ربوبیتش به روی ما گشوده است، خب این خاص خود امام سجاده در اون ترازی که باید. حالا این ابواب علم به ربوبیتش یعنی چه؟ یعنی علم به انهو هو رب کل شیء. انسان علم پیدا کنه به این که خداست که رب همه چیزه. ربوبیت ربوبیت. اصلا ربوبیت از تربیت میاد دیگه. تربیت یعنی چی؟ یعنی تبلیغ و شیء الی کمالهی شیئا فشیئا. این که شما یه چیزی رو به کمال خودش به تدریج بخوای برسونی شیئا فشیئا، به این میگن تربیت. چی شد؟ تبلیغ و شیء الی کمالهی شیئا فشیئا، به این میگن تربیت. این که می فرماد فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، یعنی انسان این رو می فهمه یا بفهمه یا وقتی فهمیده داره خدا رو هم نکنه که به انهو هو رب کل شی، اونه که رب همه چیزه. یعنی چی؟ اونه که همه چیز رو داره به کمال خودشون شیئا فشیئا می رسونه. خب این امکان نداره مگر زیر سایه مالکیت. شما زمانی میتونی در یه چیزی تصرف بکنی که مالک اون چیز باشی. لذا یکی از معانی رب که حالا تربیت و اینو از همین ماده گرفته میشه به معنای مالکه. کمان که من قبلا عرض کردم مرحوم صاحب مجمع البیان مرتبرسی در ضمن همین الحمدلله رب العالمین دومین آیه سوره مبارکه حمد اونجا معانی مختلف رو برای رب بیان میکنه. از جمله مکرر گفتن وقتی میگه عرب میگه فلانی رب و دار، ای صاحب و دار، فلانی رب خونشه یعنی صاحب خونشه. این که انسان برسه به این که هو رب و کل شی، اونه که رب همه چیزه، اونه که همه چیز رو داره به کمال خودشون سوق میده. خب اینو اگه خودش به ماها توجه نمیداد ما بلد نبودیم. خب اینجا باز شما جا داره سوال کنید، اگر حالا این کار رو نمیداد شده امام حمد میکنه بر این قضیه فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته. خب اگر این ابواب علم بربوبیت رو به همین حدی که الان عرض کردیم، حالا هرکی در حد خودش مثلا قطعمش ولی خداست، به ماها توجه نمیداد، خب ما خودمون رو زیر بلیط او نمیدونستیم. چون گفتیم این ربوبیت زمانی اتفاق میفته که طرف مالک ما باشه، مالک همه چیز باشه. خب انسان وقتی خودش رو مملوک کسی ندونه قاعدتا خودش رو زیر بلیط او نمیدونه دیگه. وقتی ندونست او رو نمیپرسته، وقتی او رو نپرستید باز به کمال خودش نمیرسه. این همه انسان الان هستن که موحد نیستن، رسما بت پرستن. چرا؟ چون او رو رب کل شی نمیدونن. وقتی رب کل شی ندونستن مملوکیتی برای خودشون زیر سایه اون مالک قائل نیستن. وقتی برای خودشون مملوکیتی قائل نبودن از هفت دولت ابراز آزادی میکنن، یعنی هر کار دلشون خواست میکنن. خب حالا من سوال از شما میکنم، این انسانی که هر کار دلش خواست میکنه انسان دارای نفس اماره است یا نفس مطمئنه است؟ داره نفس اماره است دیگه، نفس اماره که اماره به سوئه. این میشه که انسان زیر سایه عدم مملوکیت نسبت به خدای متعال از هفت دولت احساس آزادی میکنه. احساس آزادی هم میکنه چون نفس داره نفس اماره است، میذاره بازار آزاد. چطور میشه؟ این که ما اینجوری نیستیم این جای حمد نداره؟ و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، این نکته مهمه دیگه. یه نکته دیگه که ممکنه ما ذیل این جمله بگیم این که ابواب علم خود ولی خدا حضرات معصومین باشن. یادتونه انا مدینة العلم و علیون بابها، درسته؟ پس ابواب علم خود حضرات معصومین باشن. وقتی میگه فهمد و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، یعنی برای اینکه ما به ربوبیت پروردگار متعال برسیم از این ابواب علم عبور کردیم. این جمله هم ممکنه کسی بگه و حرف بدی هم نیست. پس اینی که امام بر این جمله هم خدا رو حمد میکنه جا داره که اگر این شناخت نبود، این گشایش ابواب علم به ربوبیت خدای متعال نبود، ما ابراز ملکیت نسبت به خدای متعال نداشتیم و عدم ابراز ملکیت زیر سایه اون مالکیت خدای متعال اون اتفاقاتی رو رقم میزنه که میزنه، کما که دارید میبینید امروز چه خبره. اگر انسان امروز برای خدا مالکیت قائل باشه که این همه ظلم نمیکنه. این که شما با اجازه کی توی این آقا تصرف میکنی، میزنی تو گوشش مثلا، بهش ظلم میکنی، علیاذ بالله میکشیش، مالشو میخوری، فلان میکنی، خود داری تصرف میکنی در این آقا دیگه، در مال آقا، در جان آقا داری تصرف میکنی. میگه با اجازه کی؟ یعنی چی با اجازه کی؟ میگه این مالک داره، مال کسیه. ملکیت وقتی قائل نشد برای تمام چیز، گفتیم ربوبیت یعنی به علم، ففتح لنا من ابواب العلم. علم یعنی چی؟ یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. کلمه علم یعنی این اعتقاد جازم که مطابق با واقع هم باشه. حالا این اعتقاد جازم مطابق با واقع نسبت به چیه؟ به انهو هو رب کل شیء، یعنی او مالک هر چیزیه. وقتی تو او رو مالک ندونستی، از هفت دولت آزادی دیگه. این که جامعه میشه، دنیا میشه گرگ بازار، به خاطر همین یه دونه جمله است. مالکیتی برای خدا قائل نیست، خودش هم مملوک نمیتونه. لذا میبینید در افراد مختلف بدون اجازه مالک تصرف میکنه. اینجوری میکشه، میبره، میخوره، فلان میکنه، مهم میکنه بدون اجازه مالک. و دلنا، میخوام بگم این خب جای سپاسگزاری داره، جای حمد داره، امام خدا رو حمد میکنه. والحمدلله علی ما فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته. و باز اینجا باز توجه میدم این نکته یادمون نره که این والحمدلله ها، والحمدلله همش چی رو داشت توجه میداد؟ قدرت خدای متعال رو، که خدای اعمال قدرت کرده و به ما این رو توجه داده. اگه قدرت نداشت به ما نمیتونست الهام شکر بکنه، قدرت نداشت نمیتونست عرف نام نفسه بکنه، قدرت نداشت نمیتونست ابواب المرویت شما توجه بده. خواهم میگم این کلمه حمد همش نازل به اون قدرت خدای متعال، اعمال قدرت کرده. وگرنه نفهمد از شکر لله علی ما عرف نام نفسه، از شکر لله علی ما الهم نام، از شکر لله فتح لنام، اینو نفهمد. فهمد والحمدلله، که هم شکر توشه، هم اون ستایش خدا که نازل بر قدرت خدای متعاله. این مهمه. و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. باز این و والحمدلله سر اینا در میاد دیگه. و دلنا ای ارشدنا، ما رو راهنمایی کرد، رهنمون کرد به سمت چی؟ و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، این که نسبت به توحید خدا اخلاص داشته باشیم. این که نسبت به توحید خدا اخلاص داریم، اینو کی ما رو رهنمون کرد؟ آره، یعنی چی؟ این خطبه اول نهج البلاغه رو شما ببینید، از خطبه مشکل نهج البلاغه همین خطبه یکشه. از وقتی توصیه میشه که افراد برن نهج البلاغه بخونن، خیلی توصیه نمیشه از خطبه یک شروع کنن، چون به طرف ممکنه ارور بده و اصل قصه رو، صورت مسئله رو پاک کنه. اول الدین معرفته و کمال معرفتهی التصدیق به، و کمال تصدیق بهی توحیده، و کمال توحیدهی الاخلاص له. بعد الان و کمال الاخلاص له نفی صفات عن الاخر ادامه داره. کمال اول دین معرفت خدای متعال، اول بسم الله دین که تو رو بشنسی. میگه حالا این شناخت چه زمانی به کمال خودش میرسه؟ کمال و معرفتهی از تصدیق به، وقتی انسان شناختش رشد پیدا کرد تصدیقش میکنه. یه تو راست میگی، شناخت وقتی ببینید، کمال نقطه مقابل چیه؟ نقصانه، درسته؟ فرمود اول الدین معرفتو، کمال و معرفتهی از تصدیق به. انسان وقتی تو یک چیزی ببینید میاد میگه آقا هرچی من میگم بگید چشم. شما میگید شما کی هستی که من هرچی بگم باید بگم بگی بگم چشم؟ من نشناخته، درسته؟ درسته؟ من نشناخته. اما وقتی من رو شناخت، حالا میگم هرچی میگم گوش کنید، میگه تو راست میگی. اون تو راست میگی همون تصدیق، یعنی تو راست میگی. خدا میاد میگه که پیغمبر که الان قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ها؟ بگید خدا یکیه، دوتا هم میستر رستگار بشید. این که سری نمیاد بگه که یکی هست اینی که داری ما رو به سمتش رهنمون میکنی. این که ازالات انبیا اومدن هی خدا رو معرفی کردن، فلان است بهمان است و خودش هم اومد خودش رو اینجوری معرفی کرد، خالق سماوات و زمین، به خاطر همینه. وقتی انسان این رو فهمید میگه تو راست میگی. این میشه تصدیق. اگر به کمال این معرفت برسه تصدیق میکنه. خب میگه این تصدیق هم برای خودش کمالی داره. کمال و تصدیق به چیه؟ توحیدو. این که حالا این توحید که داریم صحبت میکنیم، توحید در افعال، توحید در صفات، توحید در ذات، یعنی خدا را در همه چیز و با همه چیز ببینی. و ما اگر میخوای بفهمی تصدیق تو به کمال رسیده یا نقصان داره، میگه ببین توحید چقدر، یعنی آیا تمام عالم رو فعل خدا میبینی؟ آیا تمام عالم رو فعل خدا میبینی؟ پس چرا فلان اتفاق ناگوار میفته بعد ویرا میگی به خدا؟ آیا فعل خداست؟ این توحید افعال رو دارم توجه میدم، که میخوام بگم تا برسم به این کلمه اخلاص ها، یادتون نره چی کجا رو دارم میزنم. این که امام میخواد بفهمد که دلن عالم نه اخلاص له فی توحیده، میخوام بگم به کدوم مرتبه داره توجه میده. این مراتب رو دارم از خطبه اول لهج العلاقه استفاده میکنم. اگر انسان میخواد ببینه عرفانش نسبت به خدا به کمال رسیده یا نه، باید ببینه اهل تصدیق است یا نیست. حالا میخواد ببینه کمال تصدیق رو دارا هست یا نیست، کمال و تصدیق بهی توحیدو. در اینکه میگه تصدیق واضح شد یعنی چی دیگه، توضیح دادم درسته؟ میگه ببین توحیدشو داری یا نه، اگه توحیدو داری به کمال تصدیق رسیدی، وگه نه تصدیقت هم ناقصه. توحید آچوری تو به توحید برسم، میگه خب توحید در افعال، توحید در صفات، توحید در ذات، همارت قائل باشی. یعنی چی؟ میگه تمام عالم فعل خداست، هر صفتی، هر قدرتی، هر چیزی رو میبینی همه متصف به خداست. خب اگر حالا بعدش میفهمد و کمال و توحید هیچی الاخلاص و لکه، این همین عبارت امام سجاده در این دعای اول، کمال توحید اخلاص برای خداست. اما ما تو همون قبلیش لنگیم. اگر انسان تمام عالم رو فعل خدای متعال ببینه چطور میشه؟ هیچ وقت دیگه نسبت به اون خدا انقلت نمی کنه دیگه. بعضی از ماها زیر سایه سختی هایی که در زندگانی دنیا بر ما رو میاره از خدا میبریم. بعضی از ماها علیاذ بالله از ولی خدا میبریم. بالاخره هر اتفاقی در عالم داره میفته، فعل خدا برش تعلق گرفته، اراده خدا برش تعلق گرفته. این توحید در افعاله. برگی از درخت نمیفته مگر به اذن او، هیچ اتفاقی نمیفته مگر به اذن او. اگر کسی به این مرحله توحید نرسیده، اون تصدیقش میلنگه، چون گفت و کمال و تصدیق توحیدو، تصدیق بهی توحیدو. خب وقتی طرف تو اینجا میلنگه که دیگه نمیاد عبارت بعدی امیرالمومنین بگیره و کمال و کمال و توحیدهی الاخلاص و له. حالا اینجا الاخلاص و له یعنی چی؟ خلوص در این عبارت یعنی چی؟ این توضیح داره که انشاءالله باید توضیح بدن. درست چی عرض کردم؟ فعلا تو همون نقطه توحیدش لنگ ما میلنگیم، چون تو اونو حل نکنیم نمیتونیم به این من الاخلاص له و فی توحیده برسیم. این عبارت خطبه اول لهج العلاقه رو برید ببینید تا انشاءالله جلسه بعد من بیشتر توضیح بدم. فهمش ندارید؟ واضح شد من چی عرض کردم؟ اگه هر جا جا نمیفته ندارید من رد شم. حالا متوجه عرض بنده شدید؟ اما خواهش کنم روی این خطبه اول لهج العلاقه یه تأملی بکنید، که وقتی اینجا امام میفهمد و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده یعنی چی؟ بعد ما بگیم این حرفا فقط مال خود امام سجاده، که او برمیگرده میفهمد خدا ما رو به اخلاص بر توحیدش رهنمون کرد، یا این حرفا برای دهن منم هست یا نه برای دهن من گنده است این حرفا. بعد اگه برای دهن من گنده است این حرفا، خوندن این حرفا توسط من چه جایگاهی داره؟ اصلا من بخونم اینا رو بالاخره نخونم؟ اگه بخونم خالی بندی نیست؟ یا باید روش حرف بزنیم که انشالله خدا کمکم کنیم جلسه به درز میکنم. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو به ما یاد نمیداد ما بلد نبودیم یه صلوات و تهاجم.